أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به صحیح و اهم بعد از این که ادله صحیح و اهمی ها رو ایشون بیان کردن، ادله صحیح ها رو پذیرفتن و ادله اهمی ها رو رد کردن، می فرماید یه چند امر باقی میمونه. سه امر رو تحت عنوان حالا بگیم تنبیه ایشون اینجا مطرح میکنه. اولین تنبیهی که مطرح میکنن راجع به الفاظ معاملات هستش. می فرماید این بحثی که ما تا حالا کردیم، خب راجع به الفاظ عبادات کاملا جاری میشه و بحثی توش نیست، مثلا مثل صلات، مثل حج، مثل صوم. اما الفاظی که برای معاملات وضع شدن، مثلا مثل چی؟ مثل بیع، مثل نکاح. حالا معاملاتی که میگیم منظور فسخ و عقود نیست، هر چیزی که عبادت نباشه، چه عقد باشد چه ایقاع باشد، معاملات بالمعنی العام مثلا بگیم. اینها هم آیا همون بحثایی که در مورد الفاظ عبادات میومد اینجا هم جاری میشه یا نه در اینجا جاری نمیشه؟ اصلا بحث صحیح و عام ایشون میفهمن بسته به این هستش که شما الفاظ معاملات رو بگید برای چی وضع شده. شما در معاملات یه سبب دارید و یک مسبب. سبب چیه؟ اون عقد و ایجاب و قبولی است که من و شما انجام میدیم. مثلا میگم فروختم، شما میگی مثلا خریدم یا قبول کردم، من میگم خودم رو به ازدواج درآوردم، زن میگه مرد بله، زن میگه مرد، چی میگه؟ میگه قبول تو. این ایجاب و قبول که این سبب است برای حصول اون اثری که از این عقد دنبال میشه، حالا ملکیت هست، زوجیت هست، یا هر اثر دیگری که در نظر گرفته شده. گاهی هم نه، شما میگید نه، این الفاظ وضع نشدن برای این ایجاب و قبول و این اسباب، بلکه وضع شدن برای مسببات، یعنی برای اون نتیجه‌ای که برای نقد بار میشود. مثلا در بی میگن بی وضع شده برای چی؟ ملکیت. در نکاح بگیم نکاح وضع شده برای چی؟ زوجیت. در عتق بگیم که ارشاد خدمت شما که عتق وضع شده است برای چی؟ برای آزاد شدن بنده، که اثر عتق هستش، نه آزاد کردنی که این آقا انجام میداد. صیغه میخون میگفت من تو رو آزاد کردم، آزاد شدن که نتیجه هستش. اگر اینا رو کسی بیاد بگه فرق میکنه با جایی که بگه که این الفاظ برای خود اسباب وضع شدن. اگر بگه برای مسببات و مسببات وضع شدن، ایشون میگه دیگه بحث از صحیح و عام معنا نخواهد داشت و مجالی برای این بحث وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون صحیح و عام یعنی صحت و فساد، حالا بخوایم بگیم به تعبیری، مترتب بر چیه؟ ترکبه. چیزی که مرکب باشه امرش دائر است بین این که کامل اجزاء و شرایط و صحیح واقع بشود و به وجود بیاید، یا ناقص الاجزاء و شرایط و فاسد به وجود بیاید. امرش دائر میشه بین وجود تام که میشه صحیح، یا وجود ناقص که میشه چی؟ فاسد. امر مرکب از اجزا و شرایط. اما امور بسیطه اینطوری نیستن، امور بسیطه‌ای که دارای جزء و شرط نیستن، به اصطلاح یک جزئی هستند، یک جزء دیگری ندارن، اینا امرشون دائر بین وجود و عدمه، یا به وجود میان یا به وجود نمیان. مثلا مثل همین ملکیت، ملکیت صحیح با ملکیت فاسد اصلا معنا نداره. ملکیت موجود است یا معدوم است؟ تمام. ملکیت صحیح یعنی ملکیتی که همه اجزا و شرایط رو دارد. ملکیت فاسد یعنی ملکیتی که بعضی اجزا و شرایط رو ندارد. میشه اصلا همین چیزی قابل تصویر نیست. نه، ملکیت اثره. گفتیم یه بود مگر کسی بگه الفاظ معاملات وضع شده برای مسببات، یعنی برای همون آثار، بنابراین داریم صحبت میکنیم. اینجا اصلا بحث از صحیح و عام معنا نخواهد داشت، به خاطر اینکه این آثار امور بسیطه‌ای هستند که جزء و شرط ندارند که بخواد امرشون دائر باشد بین صحیح و فاسد، یعنی تامل اجزا و ناقص الاجزا، نه اصلا جزء و شرط ندارن، امور بسیطه‌ای هستند. اینا در خارج اگه سببشون محقق بشود سبب تامشون اینا به وجود میان، اگه نشود اینا معدوم میشن. امرشون دائر بین وجود و عدم است، وجود ناقص برای اینا اصلا معنا نداره، چون امر بسیطن دیگه، چند جزئی نیستن. این که خیلی واضحه، اینشو میگه اینو بذارید کنار. اما اگر ما بگوییم نه، الفاظ معاملات مثل بیع و نکاح و اجاره و نمیدونم هبه و امثال ذلک، اینا وضع شدن برای اون اسبابی که این آثار رو به بار میارن. مثلا بیع وضع شده برای اون ایجاب و قبول، حالا چه بگید ایجاب و قبول لفظی مثل به تو اشتری تو، چه بگید ایجاب و قبول فعلی مثل معاتات که یک نوع انشاء فعلی معامله هستش، برای اون انشاء معامله وضع شدن. درست شد؟ در اینجا ایشون میگه که بحث از صحیح و عام معنا خواهد داشت، در اینجا بحث از صحیح و عام معنا خواهد داشت. و ایچه بسا ما در معاملات هم مثل عبادات قائل بشیم به اینکه الفاظ معاملات وضع شدن برای اون انشایی که صحیح هست، یعنی تمام اجزا و شرایط لازم برای اثرگذاری رو چی؟ دارد. هرچی لازم است برای اینکه این اثر ملکیت رو به بار بیاره داره، اینو ما بهش میگیم بی، انشایی که ایجاب و قبولی که تمام اجزا و شرایط رو چی داره. مثلا اینکه اون امری که عوضین ملکی چی باشن، اون شخص منشأ باشن، متعاملین بوده باشن، یک شرطه، اینو باید داشته باشه. یا مثلا اینکه هر شب در عقد صرف و سلم و اینا قبض اتفاق افتاده باشد، اون انشایی که همه این شرایط رو داره، همه شرایط تأثیر رو داره، اون میشه چی؟ انشاء صحیح. و لفظ بی مثلا برای همین معنا وضع شده، برای معنای چی؟ انشایی که داره همه اجزای تأثیر هستش، همه شرایطی که موجب تأثیر گذاریش میشه هستش. این حاصل فرمایش ایشون، مجموع فرمایش رو بخواید در نظر بگیرید که خیلی بیشتر از این
تمریک صحیح داریم با
تمریک
ناقص
داریم. نه، انشاء ببین ایجاب و قبول صحیح
ثمره انشاء تملیکی دیگه.
نه، ایجاب و قبول صحیح اثرش میشه چی؟ تملیک. ایجاب و قبول فاسد و بدون اثر میشه عدم تملیک دیگه، اثر تملیک نداره. ما هم خلق نکنیم، گفتیم بحث رو همون اول جدا کردیم، گفتیم دو مبنا هست. بعضی ها میگن الفاظ عبادات معاملات وضع شدن برای اون آثار و نتایج، یعنی خود ملکیت، خود نکاح، خود زوجیت و امثال ذلک، طبق اون مبنا که اساسا بحث صحیح و فاسد معنا نداره و بحث از وضع این الفاظ برای خصوص صحیح یا عام از صحیح و فاسد هم به تبعش معنا نخواهد داشت، چون گفتیم این امور بسیطه‌ای هستند که جزء و شرط ندارن که تام یا ناقص، صحیح یا فاسد در موردشون تصویر بشود. امرشون دائره بین وجود و عدمه، نه بین وجود ناقص و وجود تام. اما الان بحث دومی که الان داشتیم بحث میکردیم مال کجا بود؟ بنابر مبنای کسانی که میگویند الفاظ معاملات وضع شدن برای اون اسباب، اون ایجاب و قبولی که شخص داره میکنه تا اینکه اون اثر ملکیت، اثر زوجیت و هاکذا این رو به وجود بیاره و ایجاد بکنه، اثر عتق و آزاد شدن بنده اینها رو ایجاد بکنه. این اسباب رو اگر ما اینجور گفتیم، اون وقت شون میگه اینجا بحث تصویر میشود، هم صحیح تصویر میشه هم فاسد، و هم بحث از این که آیا برای خصوص صحیح بس شده یا برای عام صحیح و فاسد. وقتی ما میگیم بی، آیا منظور اون هر ایجاب و قبولی است ولو شرایط صحت نداشته باشد، یا نه منظور خصوص اون ایجاب و قبولی است که تاثیرگذار باشد و اون اثر ملکیت رو به بار بیاورد، تمام شرایط صحت رو داشته باشد. این بحثی است که اونجا مطرح میشه و ایشون میگه به نظر ما، از نظر ما هیچ بعید نیست که در اینجا هم مثل بحث گذشته در ما در عبادات و قائل بشیم به چی؟ به اینکه این الفاظ وضع شدن برای خصوص صحیح، نه برای عام صحیح و فاسد. این حاصل فرمایش ایشون اینجاست. حالا من یه مقدار متن رو میخونم، بعد از این مدار که جلو رفتیم وقت برخی از قیود و حواشی بحث رو توضیح میدن. بقیه امورون، میگه چند امر باقی میمونه بعد از اینکه همه این مطالبی که تا حالا گفتیم، ادله صحیحی ها، ادله عمی ها، بحث جامعه، همه اینا رو گفتیم، چند امر باقی میمونه. اول ان اسامل معاملات الفاظی که اسم برای معاملات قرار داده شدن، مثل بی، مثل چی؟ لفظ نکاح، مثل لفظ هبه، مثل لفظ اجاره، همچین الفاظی. ان کانت موضوعتا للمسببات، اگر بگید اینها برای مسببات وضع شدن، یعنی برای اون نتایجی که از این معاملات به بار میاد که این معاملات سبب اونها هستن، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعتا للصیحه او للعم، اینجا جایی نیست برای بحث از این که آیا این الفاظ معاملات اینها وضع شدن برای معامله صحیحه یا برای عم از معامله صحیحه و فاسده، اینجا اصلا معنا نداره این بحث. چرا؟ لعدم اتصافها به ما کما لا یفا، به خاطر اینکه اسامی معاملات بنابراین که وضع شده باشد برای مسببات متصف به صحت و فساد نمی شود، کما لا یخفا، کما این که واضح هم هست، چون گفتیم صحت و فساد امریست که اتصاف به او یه چیز لازم داره و اون ترکبه، دارای اجزا و شرایط بودنه، و اینها امور بسیطه‌ای هستن که دارای اجزا و شرایط نیستن که بعد ما بخوایم بیان بگیم خیلی خوب حالا اینا تامن یا ناقصن. سالبه به انتفاع موضوع صحت و فساد در اینجا، چون اصلا اینجا مرکب نیستن، اجزا و شرایط ندارن تا ما بحث کنیم آیا تام الاجزاء و شرایط است یا ناقص الاجزاء و شرایط که بشه چی؟ فاسد. بل بل وجود تارتن و بل عدم اخرى، بلکه اون چه که معاملات بنابراین که برای مسببات وضع شده باشن بهش متصف میشن، یک بار وجود است و یک بار عدم است، یا اینا متصف به وجود میشن اگر سببشون حاصل بشه، یا متصف به عدم میشن اگر سبب حصولشون حاصل چی؟ نباشه و به وجود نیامده باشه. و اما انکانت، این عطف به چیه؟ عرشبت انکانت موضوعتا للمسبباته، یعنی و اما انکانت اسامی المعاملات موضوعتا للاسباب، بگید اسامی معاملات و الفاظ معاملات مثل لفظ بی، مثل لفظ نکاح، این وضع شده است برای اسباب، برای چی؟ اون سببی که داره ملکیت ایجاد میکنه که چیه؟ ایجاب و قبول من و شماست، انشاء بی. اون سببی که داره زوجیت ایجاد میکنه که چیه؟ اون ایجاب و قبول اون زن و مرده که دارن یکی خودش رو به عقد دیگری در میاره و او دیگری هم قبول میکنه، اون ایجاب و قبول، اون سبب. اگه بگید اینا وضع شدن برای سرختی، میگیم نکاح، نکاح یعنی همون ایجاب و قبولی که من و شما انجام میدیم، نه زوجیت، که ظاهرا هم همینه. چون شما الان ببینید وقتی که میگید که زوجیت، شما میتونید به زوجیت بگید نکاحون، از زوجیت و نکاحون، نه عرفا اصلا این گفته نمیشه، اشتباه اگر بگیم برای مسببات وضع شده. نکاح که میگن، میگه فلانی نکاح کرده، یعنی زوجیت کرده، نه، این یعنی که اون عرصات خدمت شما که ایجاب و قبول لازمه برای زوجیت رو انجام داده و زوجیت هم طبیعتا برش مترتب شده. وقتی میگه فلانی بی انجام داده، بی انجام داده یعنی خرید و فروش کرده، یعنی گفته خریدم فروختم، اینو انشاء کرده، حالا با لفظ یا با فعل با معاطات، هر جوری که حالا شما در نظر بگیرید فرقی نمیکنه، بالاخره اینو انشاء کرده، این واقعیت تملیک رو، تملیک به غیر رو انشاء کرده و ایجاد کرده در خارج. تملیک هم طبیعتا به تبع انشاء او حاصل میشه.
حرف اولتون چی بود؟
بله،
زوجیت،
زوجیت نکاح نیست، زوجیت نکاح نیست، اثر نکاحه، نتیجه نکاحه. اینه من شما میریم عقد میخونیم، این خانم با این آقا میرن عقد میخونن، انشاء میکنن زوجیت رو و زوجیت حاصل میشود. انشاء زوجیت غیر زوجیته، درسته؟ اون اثرش. خب برای اینکه خوب براتون واضح بشه، ببینید من یه فعلی دارم میزنم، شیشه رو میشکنم، خب با یه سنگی میزنم شیشه رو میشکنم، این زدن من یه چیز، شکستن اون نتیجه فعل من دیگه. الان من به اون شکسته شدن اون نمیتونم بگم عرض سر شکاندن، شکاندن که به اون گفته نمیشه، این سببشه، اون مسببه، اصلا اینا به هم ربطی ندارن. لذا ایشون میگه، میگه اگر بگید این الفاظ معاملات وضع شدن برای اسبابی که این آثار رو به وجود میارن، وقف النزاع فیه، برای نزاع در این که آیا این الفاظ وضع شدن برای معامله صحیحه یا برای عام صحیح و فاسد، مجالون، اینجا جا برای این بحث باقی میمونه و جا هست که این بحث مطرح بشه. لکنه لا یبعد دعوا کونها موضوعتا للصیحه ایضا، ولیکن بعید نیست که ما ادعا بکنیم که
این اسامی معاملات و الفاظ معاملات برای صحیح وجه شده است عیزن، یعنی همونطوری که در عبادات این حرف رو میزدیم در اینجا هم همین حرف رو بزنیم. و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا شرعا و عرفا. و این که موضوع له چیه؟ اون عقدی است که فلان اثر رو، اثر کذایی رو که از این معامله دنبال میشده به بار میاره و مؤثر در اون اثر هست شرعا و عرفا، یعنی هم به لحاظ شرع و هم به لحاظ چی؟ عرف. من یه نکته رو برای اینکه عبارات ایشون اینجا واضح بشه بگم، یه تفاوتی هست بین قول ما به وضع الفاظ معاملات برای صحیح با قول ایشون به چی؟ وضع الفاظ عبادات برای صحیح. دو تا تفاوت کوچولو وجود داره که این تو ادامه بحث فهم عبارات ایشون موثره. نکته عرض شود خدمت شما که اول و تفاوت اولی که در اینجا وجود داره این استش که در الفاظ معاملات برخلاف الفاظ عبادات جامع بین صحیح و فاسد قابل تصویره. ایشون تو بحث عبادات چی گفت؟ گفت آقا جامع بین صحیح و فاسد قابل تصویر نیست. لذا عمده اشکال ایشون به قول عامی ها همین بود. میگفت شما میخواید بگید وضع شده برای معنی عام، معنی عام جامع دیگه. جامع اصلا بین صحیح و فاسد قابل تصویر چی نیست. چون اونجا این اشکال رو میکرد. سه چهار تا هم جامع آوردن، معظم الاجزای و شرائط، نمیدونم ارکان فلان اینها، گفتن هیچ کدوم اینا صحیح نیست، همه رو اشکال کردشون. گفت اینا هیچ کدوم قابل پذیرش نیست. اون اشکال در مورد معاملات نمیاد. در معاملات ما جامعه داریم، قابل تصویر هم هست، هیچ اشکالی هم بهش باره نیست. اون جامعه چیه؟ مثلا در بی میشه تملیک انشایی. مثلا در بی تملیک انشایی، اون تملیکی که به واسطه انشا حاصل شود، انشاء تملیک، یا بگید انشاء تملیک، مثلا انشاء تملیک میشه بی. حالا چی اثرگذار باشد این انشاء؟ تمام شرایط تاثیر رو داشته باشد و موجب تملیک هم بشود. که اثرگذار نباشد، من اومدم مال شما رو فروختم، انشاء تملیکش کردم، اثرگذار نیست. اما انشاء تملیک هست که من انشاء تملیک کردم، یعنی خواستم اینو به ملک شما در بیارم،
اثرگذار نیست.
اثرگذار نیست چون ملک شما رو که من نمیتونم به ملک دیگری در بیارم، بعد ملک خودم رو در بیارم، اثر نداره. تملیک نیست. بله چجوری میشه
نمیدونم
حالا. نه اون یه حرف دیگه است تو بحث قاصد مطرح میکنه، تملیک ادعایی و فلان اینا.
بلازا انشاء تملیک اگه مال
اون نیست
که قاصبن فروخته باشه که اونو قبول ندادم، ولی اونی که قاصبن فروخته نشده باشه رو، یعنی از جانب خود مالک فروخته باشه، یعنی یه حالت فضولی میگیره، میگه اونو میگه
اشکالی نداره. اون بحث دیگه است. شما از جانب او داری میفروشی یا از جانب خودت داری میفروشی؟
از جانب اون میفروشی.
حالا هر کدومی که شرط بدونید اشکال نداره. شیخ میگه اون شرط نیست دیگه. اون جاهایی که شرط رو نداره ما اونجا رو میخوایم بگیم. این انشاء تملیک هست ولی باطل، اثرگذار نیست. حالا تو اون فرضی که شیخ میفرماد اثرگذار نیست، ما فاسدش کار داریم. حالا هر کی یه چیزی رو میگه فاسد طبق نظریه خودش. منظور این که وقتی شما میگید انشاء تملیک، این هم شامل میشه انشاء تملیک اثرگذار رو که میشه صحیح، هم میشه به یه صحیح، هم انشاء تملیک بدون اثر رو که میشه فاسد، به یه فاسد رو هم میگیره. جامعه هم هست، هیچ اشکالی هم برایش قابل تصویر هم هست، هیچ ایرادی هم چی نداره. لذا صحیحی در بحث معاملات نمیتونه به عمی بگه که آه تو اصلا نمیتونی جامعه تصویر کنی. چی میگی اصلا؟ حرف چیه؟ بیا جلو ببینم اهم کجا بود که بخواد برای اهم وضع شده باشه. اینه نمیتونه بهش بگه تو بحث معاملات، اما تو بحث عبادات میتونست اینو بگه. اینجا خلاص اونجا خیلی اثبات قول به صحیح آسونتر بود، خیلی نیاز به استدلال نداشت، گرچهشون چند تا استدلال اونجا بود، ذکر کرد استدلال ها رو. اما عمده استدلال این بود که آقای عمی تو جامعه نمیتونی تصویر کنی که ادعا کنی این لفظ برای اون جامعه وضع شد. اینجا اون طرف میتونه اینه ارشاد تصویر کنه، هم صحیحی قبول داره این جامعه رو، هم عمی قبول داره بین صحیح و فاسد جامعه وجود داره در در معاملات. بنابراین این اشکال به اونها وارد نیست، باید استدلال آورده بشه، استدلال درست حسابی آورده بشه. به همین حد نمیتونیم مطلب رو بماسونیم و اثبات کنیم. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره که این خیلی مهمتره، که البته عبارات بعدی خیلی این کاربرد داره، اینه. ببینید در الفاظ معاملات برخلاف الفاظ عبادات ما حقیقت شرعیه نداریم. یادتونه بحث صحیح و عام رو بعضی اومدن گفتن اینا از آثار حقیقت چیه؟ شرعیه است. یعنی اگر شما تو بحث حقیقت شرعیه قائل شدید به این که الفاظ شرعی اینها برای معانی خاص مد نظر شارع غیر از معانی عرفیه که دارن وضع شدن، وقت بحث میشه اون معنای خاص آیا صحیح هست یا اهم از صحیح و فاسد. اونجا اون بحث رو میگم، این از آثار اون بحث است. یعنی تا اونجا شما قائل به حقیقت شرعی نشید این بحث تصویر نداره. اما مثل آخوند گفت نه اینطوری نیست، حتی اگر شما قائل به حقیقت شرعی نشوید بگید آقا این الفاظ همون معنای عرفی شده دارن، بازم بحث از صحیح و اهم معنا خواهد داشت، چون تو همون معنای عرفی ما بحث میکنیم که آیا در نظر عرف این لفظ برای خصوص صحیح بس شده یا برای اهم از صحیح و فاسد. همون صحیح و فاسد عرفی هستن شما بگید، درسته؟ میگه در مورد عبادات که حقیقت شرعیه داشتیم و بحثی هم نبود و بالاخره ما بحث رو توضیح دادیم، اما در مورد معاملات اساسا بحث حقیقت شرعیه نیست. یعنی بیع که یک لفظ معاملی هستش، نکاح که یک لفظ معاملی هستش، اجاره که یک لفظ معاملی هستش، این وزن نشده است برای معنای غیر از اون معنای عرفیش. یعنی شارع وقتی اینا رو استعمال میکنه معنای جدیدی غیر از همون معنایی که عرف میفهمید اراده نمیکنه. حالا مگر یه مورد قرینه بیار، خود عرف هم همینه، گاهی موقع یک لفظی رو که برای یک معنای وضع کرده مجازم تو یک معنای دیگری استعمال میکنه، اونو کار نداره. این که اصلا از اساس این یه معنای دیگری رو اراده کرده باشد و موضوع له قرار داده باشد، این هم چیزی نیست. در الفاظ معاملات، معاملات به اصطلاح امضایی هستن، همون چه که عرف فهمیده رو شارع داره القا میکنه به ما، همون بی، همون تجارت، همون نکاح، همون اجاره، همون هبه، همون عتق، همه اونها رو داره به ما القا میکنه و راجع بهشون صحبت میکنه و حکم میده، احکام صادر میکنه. با توجه به این نکته، خوب دقت بکنید، با توجه به این نکته بحث ما در اینجا در واقع در معاملات بحث از چیه؟ کشف موضوع له عرفی الفاظ معاملات. یعنی میخوایم بگیم در نظر عرف وقتی میگن بی، عرف ازش بی صحیح میفهمه یا عام صحیح و فاسد میفهمه؟ با بحثمون این شکلیه اینجا، غیر از بحثی که تو عبادات داشتیم. اونجا بحثی بود وقتی شارع میگوید صلات، آیا منظورش صلات صحیح هست یا اهم صحیح و فاسد؟ اونجا بحث حقیقت شرعیه بود، معنای شرعی لفظ بود. اینجا ما اصلا کاری به شرع نداریم، شرع همون معنای عرفی رو داره میگه، بحث ما سر همون معنای عرفی است. عرف وقتی میگویند بی، آیا مقصودشون فقط بی صحیح و اثرگذار است که ملکیت به بار میاره یا نه خصوص یا اهم از صحیح و فاسد؟ هر بیعی رو میگن، حتی بیعهای فاسدی که خود عرف هم براش اثر قائل نیستن اونها رو هم میگن. مثلا الان عرف یکی از شرایط شریف عرف هم قبول داره، بحث ملکیته، میگن شما مالی که ملک خودتون نیست رو نمیتونید بیاد برای خودتون بفروشید، اینا عرف هم قبول داره. حالا شما به هر عرف به هر دینی مراجعه بکنید، یه کسی بیاد مال یکی دیگه رو بفروشه میگه این معاملش فاسده، درسته؟ خب این آقای عرفی که معامله رو خودش هم فاسد میدونه، وقتی میگه بی منظورش فقط صحیحه یا اهم از صحیح و فاسد، اینجور معاملات هم مد نظرش چی هستش؟ ما بحثمون در بحث معاملات و الفاظ و معاملات یه همچین بحثیه، یه همچین شکلی داره، راجع به معنای موضوع له عرفی این الفاظ هستش، نه موضوع له شرعیش که حقیقت شرعیه بوده، چون اصلا حقیقت شرعیه اساسا ندارن. این ارشاد نکته دوم. لذاست که مرحوم مصنف جلوتر که میریم یه نکته مهمی رو اشاره میکنه و اون این که میگه که اختلاف بین شرع و عرف در شرایط تأثیر معاملات در معنای موضوع لهشون نیست، بلکه در نحوه تحقق و صدق این معنای عرفی در خارج از نظر عرف و از نظر شرع. یعنی چی؟ یعنی این که شما بینید به عرف که مراجعه میکنید دیگه شرط تأثیر این عقد چیه؟ که ملکیت به بار بیاره، میگه بعد ملکش باشه، عرفی رو میگه. شارع میگه نه، علاوه بر اینکه ملک باشه بعد ربوی هم نباشه. عرف میگه نه، ربوی باشه نباشه من اینو اثرگذار میدونم. حالا عقلا رو بهشون بدی معامله ربوی رو تاثیر میدون براش قائلن، میگن ملک میاره. به یه ربوی رو الان بسیاری از معاملاتی که همین الان تو دنیا رایجه و تو فرهنگای مختلف داره انجام میشه، اینها به های ربوی است. بعضیا صراحتا لباس، بعضی شبهه ربا داره. آقایون حقوقدان های بالاخره مذاهب و مکاتب دیگه چی میگن؟ میگن اینا تاثیرگذاره، یعنی اونها شرط ربوی نبودن رو هر شبت در بی قائل نیستن، عرف اینجوری قائل نیست، شرع ما هست که این شرط رو به صورت اختصاصی چیکار کرده قرار. یا مثلا در بی نقد، معامله نقد، معامله مسکوکات که ما میگیم قبض باید اتفاق بیفته، تا قبض نباشه این معامله هر سبت واقع نمی شود، اصلا شرط صحت است. عرف اصلا اینو شرط نمیدونه، اینکه قبض باشه نباشه معامله است، یه حرفی زدن ما هم دیگه، این گفته من دینارم رو فروختم به اینقدر نقره تو، اونم قبول کرده تمام شده رفته، اینو معامله است دیگه، لازم الوفا باید برن وفا بکنن.
اما شر میگه یه شرط صحته، عرف اصلا اینو قبول نداره. این اختلافاتی که هست ایشون میگه اختلاف در معنای الفاظی است که بگید پس در نظر شارع معنای بی که ما میگیم بی صحیح یک معنایی است غیر از اون معنایی که در نظر عرفی میشه حقیقت شرعیه. میگه نه اینجوری نیست، شارع هم همون معنای عرفی را از صحیح میفهمه. چی؟ صحیح یعنی آنچه که اثرگذار است. اما چی اثرگذار است؟ در تعیین مصداقش عرف میگوید عقدی که فقط ملک شما بوده باشه اثرگذاره، شرط دیگری نداره. شرع میگه نه، علاوه بر اینکه ملکته باید ربوی هم چی نباشه معاملت، مثلا باید قبض هم تو معامله هر شبت خدمت شما صرف اتفاق افتاده باشه مثلا، و سایر شرایط اختصاصی که شرع مطرح میکنه. میگه اگر بخواد این اثر گذار بشه، اینو میخواد در معنا با هم اختلافی ندارن، مفهوم و موضوع لفظ بی و معاملات رو اینا یکی میدونن، هر دو میگن یعنی مثلا معامله صحیحه، اما اینکه کدوم معامله صحیح هست در مورد این با هم اختلاف دارند. همون بحثی که ایشون تو بحث عبادات میکرد، میگفت اونی که صحیحیه ممکنه گفته بشه آقا صحیح ما صحیح داریم تا صحیح، نماز مسافر دو رکعتی صحیحه، نماز حاضر چهار رکعتی صحیحه، نماز صبح دو رکعتی صحیحه، نماز مغرب سه رکعتی صحیحه، صحت معانی مختلفی داره. اونجا ایشون چی جواب میداد؟ میگفت صحت یه معنا بیشتر نداره، یعنی تام الاجزاء و شرایط، هم در نماز مسافر هم در نماز حاضر، هم در نماز هر شبت خدمت شما صبح، هم در نماز ظهر هست، هم در نماز مغرب و عشا، همه اینا صحت یعنی اونی که اجزا و شرایط رو داشته باشه، غیر از این چی نیستش. اما اون چی که باعث اختلاف شده چیه؟ میگفت بحث این است که خب چه شرطی چه جزئی در این نماز صبح شرط است، در نماز ظهر چه اجزا و شرایطی شرط است، در نماز مغرب و عشا چه اجزا و شرایطی شرط است. تو بعضیا کمتره، تو بعضیا بیشتره، اما صحیح و فاسد معناش یکی، صحیح و فاسد معناش عوض نشد با این اختلافی که بین این نمازها وجود داره در اجزا و شرایط. اجزا و شرایط چون فرق میکنه، و الا تام الاجزاء و شرایط با ناقص الاجزاء و شرایط که بشه فاسد معناشون کاملا واضحه، تو هیچ کدوم از اینا اختلافی نداره. یعنی نماز صبح صحیح یعنی چی؟ این نمازی که همه اجزا و شرایط رو داره. خب اجزا و شرایطش چیه؟ مثلا دو رکعت. نماز ظهر صحیح چیه؟ اونم یعنی هم نمازی که همه اجزا و شرایط رو داره، معناش فرق نکرد. اما اجزا و شرایطش چیه؟ این چهار رکعت. دو رکعت اضافی داره، دو تا جزء اضافی داره، اینو باید در نظر گرفت. همین اینجا هم همین حرفو ایشون میزنه، میگه آقا در مورد هر شبت خدمت شما که معاملات، شما الفاظ معاملات وقتی ما میگیم معامله صحیح، ما همون منظور معنی عرفی صحیحه، فرقی با معنی شرعی نداره، حقیقت شرعی جدایی نداره. که این که میبینید شرعی جایی اومده عرفو تخطئه کرده، گفته تو خطا میکنی فکر میکنی اگر معامله ربوی انجام بدهی اثرگذار است و ملکیت میآورد، تخطئه کرده، بس تو اجزا و شرایط اختلاف دارن ما هم دیگه، و الا در این که اگر اجزا و شرایط رو پذیرفتیم، اونی که همه اجزا و شرایط رو داره میشه صحیح، اونی که بعضیا رو نداره میشه فاسد، با هم اختلافی ندارن، در معنا با هم دیگه چی هستن؟ متفق و مشترک هستن. این هم یه نکته که خیلی تاثیرگذاره تو روند بحث. حالا ادامه این بحث میخونیم، عباراتش رو میبینید. میفرماید که و ان الموضوع له هو العقد المؤثر والاثر کذا شرعا و عرفا. اون چه موضوع له الفاظ معاملات هستش به نظر ما صحیحه. یعنی چیه؟ یعنی اون چی که مؤثر هست برای فلان اثری که از این معامله دنبال میشده، مثلا ملکیت در بی، مثلا زوجیت در نکاح، چه به لحاظ شرع و چه به لحاظ عرف. یعنی میخواد بگه معنای شرعیش با معنای عرفیش فرقی نمیکنه، اینا یک معنا دارن. شارع در معاملات همون معنایی که عرف صحیح میدونه، شارع همونو صحیح میدونه. صحیح یعنی چی؟ صحیح یعنی اون چی که تمام اجزا و شرایط رو داشته باشد. عرف اینو میگه، شارع همینو میگه در معاملات، چیز غیر از این نمیگوید. فقط این که اجزا و شرایط چیاست در این جهت با هم دیگه اختلاف نمیگه. ولی اختلاف و بین شرع و عرف، این که شما میبینید یه اختلافی بین شرع و عرف وجود دارد، فی ما یعتبر و فی تأثیر العقد، در اون چیزهایی که اعتبار میشود و شرط هست در تأثیر عقد، مثلا عرف میگه فقط ملکیت شرطه، شرع میگه نه علاوه بر اون باید ربوی هم نباشه، ربوی نبودن هم شرط است. این اختلافی که شما میبینید لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا، این منجر به اختلاف بین شرع و عرف در معنای موضوع له این الفاظ معاملات نمیشود که بگید عرف
یک معنا رو برای موضوع لبی در نظر گرفته، شر یه معنی دیگری رو برای موضوع لبی در نظر گرفته. نه، اینجوری نیست. اینا معناشون یکیست. بل الاختلاف و فی المحققات بل مصادیق، در معنا اختلاف نیست، در محققات اختلافه. مثل این که ببین الان معنای عالم رو من و شما فرض کنید یکی میدونیم، یعنی ذاتون ثبت لحال علم. شما میگید عالم یعنی ذاتون ثبت لحال علم، منم میگم عالم یعنی ذاتون ثبت لحال علم، اما در مصادیق اختلاف داریم. شما میگویی آقا فلان کس رو من عالم میدونم، یعنی این ذاتی است که ثبت لحال علم، من میگم نه این ذاتی نیست که ثبت لحال علم، این عالم نیست، علم برای آدم ثابت نیست. چرا؟ چون میگیم العلم ما، من میگم العلم ما او بده به رهبان و تو سبب هل جنان، این با علمش نه عبادت رحمان کرده و نه جنان به دست آورده، بلکه با خدا دشمنی کرده و جهنم به دست آورده. اتفاقا دانشش در یک مسیری به کار گرفته، بله لذا من این عالم نمیدونمش. این که من با شما اختلاف دارم تو معنای عالم که نیست، عالم یعنی ذابتون ثبت لحال علم. در تحقق علم، در صدق علم در خارج با هم اختلاف داریم. معنای موضوع لهی رو ما با هم دیگه اتفاق داریم، هیچ اختلافی. عالم چیه، جاهل چیه، تعریفش چیه، در لغت چی گفتن، هم من قبول دارم هم شما قبول دارید چی. اما بحث صدقش در خارج، این معنا در خارج چجوری صدق میکنه، تو چه مواردی، تو چه مصادیقی صدق میکنه، تو چه مصادیقی صدق نمیکنه، ما با من شما با هم اختلاف داریم. معناش این نیست که من یک معنا برای عالم قائلم، شما یک معنای دیگری برای عالم قائل هستی. اینو باید دقت کرد. ایشون میفرماد بله الاختلاف و فی المحققات و المصادیق و تخطئت الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون ما اعتبره فی تأثیره محققا لما هو المؤثر کما لا یفا. میگه این که میبینید شرع عرف رو تخطئه میکنه، در چه جهت تخطئه میکنه؟ یعنی میگه تو موضوع له رو بد فهمیدی، موضوع له اینی که تو میگی نیست، اینی که من میگم نخه. میگه آقا موضوع له همونی که تو میگیست، تو میگویی صحیح معامله وضع شده است برای معنای صحیح، یعنی معنایی که اثرگذار است، تمام اجزا و شرایط رو دارد، منم همینو میگم. اگر تخطئت میکنم میگم داری خطا میکنی، در مساق خارجیشه، در این که تو تخیل کردی، خیال کردی که عقد بدون آنچه که در تأثیر عقد معتبر است مثل ربوی نبودن محقق اون معنایی است که مؤثره و تاثیرگذاره و ملکیت به بار میاره، این تخیل تو من دارم تخطئه میکنم، میگم خیال باطله، اشتباه داری فکر میکنی، این معنایی که تو هم قبول داری منم قبول دارم بس اثرگذاری، بد داری میفهمی، این اثرگذار نیست، در مصداق این مصداق فاسده، مصداق صحیح نیستش. صحیح یعنی چی؟ تو هم خودت هم گفتی، یعنی اونی که اثرگذار است. حالا تو میگی در خارج این معامله اثرگذار است، این معامله‌ای که ربوی هم هستش، من میگم این مصداق رو اشتباه تشخیص، این مصداق فاسده، این مصداق است برای معامله‌ای که اثرگذار نیست. دعوای من و شما سر مصداق، سر معنای موضوع لهجی نیستش، این دعوای من و شما است. کما لا یخفا فهم. اینجا من یه نکته ای رو عرض بکنم، فرمایش مرحوم مصنف فرمایش خیلی دقیقیه، اما از این دقیق‌تر میتونست باشه. حالا اینو خوب دقت بکنید، اگه خواستید بعدنم میتونید مراجعه کنید به محاضرات آیه خویی جلد یک صفحه 222. البته خب یه دخل و تصرفی من توش کردم، عیناً حرفایشون اینجا نیوردم، یه مقدار تغییرش دادیم، تکمیل کاملتره، یعنی به حرفایشون هم اونجا یه اشکالاتی وارده که این بیانی که الان من میکنم گرچه برگرفته از فرمایش ایشونه، ولی اون اشکالاتی که به اون فرمایش وارده اینجا وارد نیست. خوب دقت بکنید، اون چی که ما در معاملات داریم، مصنف اینجوری که تصویر کرد، دو عنصر بود، سبب و مسبب. گفت ما یه سبب داریم، اون انشایی که من انجام میدم، شما انجام میدی، خرید و فروش که انجام میدیم، یه مسبب داریم، اون ملکیتی که حاصل میشه، یه سبب داریم، اون انشای زوجیت که من میگم هر شبت انکه تو، شما میگی مثلا قبل تو، درسته؟ و یک اثر که اون زوجیت باشد و اون هدیت وجه بوده باشد و اون نفقه، وجوب نفقه بوده باشد و اون آثاری که مثلا بر این نکاح وارد، درسته؟ یه اثر و یک مؤثر، یک سبب و یک مسبب، اینجور در نظر بگیر. تعبیر ایشون این بود، گویا ما بگیم الفاظ برای اسباب وضع شده یا برای مسببات. این معاملات رو دو فاکتوری و دو عنصری ایشون تصویر کرد، در حالی که معاملات درست دو عنصریه، ما یه سبب داریم یک مسبب، اما خود سبب رو خوب تصویر نکردن. ظاهر فرمایش ایشون بود که سبب یعنی همون انشایی که من و شما میکنیم، میگیم فروختم خریدم، یا نه نمیگوییم، معامله دستی و معاطاتی انجام میدیم، پولو میذاریم نونو بر میداریم، معاطات میکنیم، خود همین انشا، این میشه چی؟ سبب. و مسبب هم اون ملکیتی است که حاصل می‌شود. درسته؟ اون زوجیتی است که حاصل می‌شود. این میشه مسبب. در حالی که اگر می‌خواست دقیق‌تر بگه باید اینجور می‌گفت. ببینید ما یک انشاء نفسانی داریم، یعنی هر منشئی که می‌خواد یه معامله‌ای رو انشاء بکنه در دل خودش قبل از اینکه اینو ابراز بکنه انشاء تملیک می‌کنه، قصد می‌کنه تملیک مثلا این مالش رو به شما، قصد می‌کنه اینکه تمکین بکند این زن از اون مرد که اون بشه شوهرش و این بشه زنش، درسته؟ یا اون مردم قصد می‌کنه که نفقه اینو مثلا پرداخت بکنه. اینو در دل خودش ماهیت اون عقد رو و اثری که از اون عقد دنبال میشه چیکار میکنه؟ قصد میکنه انشاءش رو و ایجادش رو در خارج. بعد میاد تو مرحله بعدی اینو ابراز میکنه با یه مبرزی که اون صیغه عقده، حالا اگه لفظی باشه، اگر هم لفظی نباشه معاتاتی باشه، خب اون فعلی است که داره، اون داد و ستدی است که داره اونجا اتفاق چی میفته. تو نکاح هم ما داد و ستد داریم، داد و ستد یعنی بدون لفظ. مرحوم امام فرمود نکاح معاتاتی هم جایز، یعنی شما اگر به قصد ازدواج برید دست دختره بگیرید و برید خونتون، این میشه زن شما، اصلا نیاز به لفظ چی نداره. این یکی از مبانیست که رفته شازه، فقط هم امام قائل نشده، خیلی دیگه هم قبل ازشون قائل شدن، اما به هر حال مشهور نیست. یه مبنایش که میگن آقا نکاح هم ما معاتاتی داریم، حالا بنابر قولش ما کاری نداریم که این قولو بپذیریم یا نپذیریم. اون چه که شما میاد انشاء میکنید این انشاء حقیقی این نیست، انشاء حقیقی اون است که تو دلتون کردید، این ابرازشه، دارید اون ابراز میکنید در خارج. والا اون وقت حالا اونی که سبب هست برای اینکه اون اثر و اون ملکیت یا اون زوجیت حاصل بشه کدومی که از این دوتاست؟ مجموعه هر دوتاست. خوب دقت بکنید، هر دوتا با همه. یعنی چی؟ یعنی شما هم باید تو دلتون قصد کرده باشید که هر شب به خدمت شما که ملکیت ایجاد بکنید در خارج، زوجیت ایجاد بکنید در خارج، و هم اینا هم ابرازش هم کرده باشید و گفته باشید. اگه شما تو دلتون قصد بکنید که این دختر رو مثلا به ازدواج خودتون در بیارید یا این مال رو به دیگری تملیک بکنید در مقابل مال او، درست شد؟ اونم هم چه قصدی کرده باشید در مقابل، ولی نگفته باشید، نگفته باشید و نه یک فعلی که دلالت بر این قصد بکنه و ابراز بکنه این قصد شما رو انجام، یه داد و ستدی انجام داده باشید، این معامله صحیحه یا نه؟ این اثرگذار، این سبب تامه؟ نه، سبب تمام نیست، سبب هر دو تا رو میخواد. برعکسش هم باشه، بدون اینکه هیچ قصدی کرده باشید بگی خریدم فروختم، مثل که کسی که شوخی میکنه یا کسی که تو خواب مثلا یه حرفی میزنه، این معاملش صحیح و اثرگذار چی نیست، سبب تام نیست. اون چه سبب است برای اینکه اون اثر رو که از معامله دنبال میشد ایجاد بکنه، اون چیه؟ مرکب از هر دو تا، یعنی هم قصد و هم ابراز، هم مبرز و هم مبرز، درست شد؟ این دو تا باید با هم دیگه باشن. این وقت میشه سبب که اون اثر رو چیکار بکنه؟ هر شب به خدمت شما که به بار بیاره. اون وقت بعد معنی مصنف رو کلامش اینجور اون وقت معنا کنیم با این توضیحی که دادیم. اگر شما گفتید الفاظ معاملات برای مسببات، یعنی اون آثار مثل ملکیت و زوجیت وضع شدن، بحث از صحیح و اهم معنا نخواهد داشت. اما اگر گفتید وضع شدن برای سبب، سبب چیه؟ مجموعه قصد نفسانی و انشاء نفسانی و انشاء ارسبت قولی یا فعلی که ابراز میکنه اون انشاء نفسانی رو، این مجموعه با هم اگه بگید برای این وضع شده، اون وقت بحث میشه که آیا صحیح یا فاسد. وقت صحت و فساد هم فقط مربوط به اون انشاء قولی نیست. چرا اینو گفتم؟ چون گاهی موقع صحت و فساد سبب مربوط به همون انشاء نفسانیه. مثلا اگر یه بچه‌ای که نابالغه اعتبار تملیک بکند، اعتبار زوجیت بکند، آیا این معتبر است یا نه؟ لفظش هم همه شرایط هم داشته باشه، لفظش هم همه شرایط، میگه اصلا اعتبار معتبری که نابالغ هست یا مجنون هست، این اصلا اعتبار از نظر شارع صحیح چی نیست، با هر لفظ میخواد بیان میشود، اشکال به لفظش یا به اون انشاء ابرازیش نیست، اشکال به انشاء نفسانیش، انشاء نفسانی شرایط نداره. این که من اومدم هر دوتا رو با هم دیگه گفتم جهتش اینه، چون بعضی از شرایط صحت و فساد مربوط به اون صیغه و ابراز هستن، انشاء لفظی هستن یا انشاء فعلی هستن، بعضیا مربوط به چی هن؟ اون انشاء نفسانی فرد هستن که در دلش قصد میکنه. شرط این که اون انشاء نفسانی اثرگذار باشه نیست این آدم بالغ باشد، یک عاقل باشد، چی؟ دو مجنون نباشد، سه مهجور نباشد. بعضیا بالغن، عاقل هم هستن، طرف اینقدر بدهکاره که بدهیاش از اموال و داراییهاش بیشتر شده، ورشکسته شده، مهجوره، یعنی حق تصرف در اموالش رو چی نداره، ملکش هم هست اما حق نداره. اینا همه آثار برای چی هستن؟ اعتبار معتبر نفسانی هستن، کاری به لفظ خارجی نداره. ما چند تا مثلا اثر داریم، چند تا شرط داریم که مربوط به لفظ و انشاء لفظی بوده باشه، مثلا چند تا شرط داریم. مثلا عربیت که بعضیا گفتن. درسته؟ نهایتاً عربیت دیگه، غیر از این نیست. نهایتاً جزم دیگه. غیر از این یک دو تا شرط. اکثر شرایط برمیگرده اتفاقاً به اون اعتبار نفسانی، کاری اصلا به اون ابراز خارجیشی نداره. اینو در نظر بگیرید. پس وقتی میگیم سبب، یک پکیه، یه مجموعه مرکب از اون انشاء نفسانی که من در دلم قصد میکنم و اون ابراز خارجی، انشاء خارجی که با قول یا با فعل او رو ابرازش میکنم در خارج. آقا من قصدم این بود که این نون رو مالک بشم و در مقابل پول رو به شما تملیک بکنم که الان نون رو دارم ور میدارم و پول رو میگذارم که دخل شما. قصد من این بوده، با این فعلم، با این داد و ستدم دارم این قصدم رو ابراز میکنم. با این قولم که میگم به تو اشتری تو، یا میگم زبشت و اونم میگه قبل تو، میگم انکهت و اونم میگه قبل تو، با این قولم دارم اون انشاء نفسانی و قصد نفسانی رو چیکار میکنم؟ ابراز میکنم. که اون باید البته اجزا و شرایطی داشته باشه. بحث میشه که آیا این فقط برای صحیح بحث شده یا برای عام صحیح و فاسد. الحمدلله رب العالمین.